اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با وجود پایان درگیری ها در افغانستان، هنوز همین کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. این سازمان روز گذشته اول ماه سپتامبر با نشر گزارش درباره وضعیت امنیتی در افغانستان علت اصلی آوارگی این افراد را درگیری ها خوانده است. UNHCR در این گزارش همچنان گفته که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون افغان دیگر در کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان در وضعیت پناهندگی قرار دارند. این در حال است که در حدود یک سال گذشته روند اخراج پناهندگان و مهاجرین افغان از پاکستان و ایران افزایش یافته است. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، 1 اتحادیه و 1 شورا را در کابل متوقف کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود مدعی شده که این نهادها به دلیل نداشتن جواز رسمی، تمام شدن اعتبار جوازهایشان و برخی تخطیهای دیگر بسته شدند. وزارت عدلیه طالبان گفته که در ماه اسد و سنبله سال جاری فعالیت بیش از 30 نهاد خیریه، اتحادیه و شورا را مورد ارزیابی قرار داده است. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی هر از گاهی در گزارش‌هایشان از مداخله طالبان در روند فعالیت نهادهای امدادرسان ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در پیوند به توسعه سکتور خط ریل افغانستان با ترکمنستان، با این کشور 2 قرارداد امضا کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که این قراردادها به هدف توسعه بندر ترغندی و ساخت 22 کیلومتر خط آهن از ترغندی تا صنوبر هرات با اداره خط آهن ترکمنستان امضا شده است. اعلامیه می‌افزاید قرار است کار این 2 پروژه به زودی سوی اداره خط آهن ترکمنستان آغاز شود، اما موعد آن مشخص نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز دوشنبه در برابر تیم گواتیمالا با میدان می رود. 2 تیم فوتسال افغانستان و گواتیمالا امروز دوشنبه در رقابت های قاره‌ای که در تایلند برگزار می شود مقابل هم قرار می گیرند. رقابت های قهرمانی فوتسال قاره‌ای از تاریخ 11 ماه سنبله با اشتراک 5 تیم به میزبانی تایلند آغاز شده و الا جمعه 16 ماه سنبله ادامه خواهد داشت. و 1 روز پس از سقوط یک هلیکوپتر در منطقه کامچاتاک روسیه، 817 تن پیدا شده. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت که یک هلیکوپتر ملکی M8 روز شنبه با 19 سرنشین و 3 عمله آن به یک تپه سقوط کرد. وزارت حالت اضطرار روسیه روز یک شنبه اعلام کرد که همه 22 سرنشین طیاره جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند که این هلیکوپتر متعلق به شرکت ویتاز ایر بوده که از 15 سال به این سو سرگرم انتقال مسافران و گردشگران در این منطقه بود. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد نواقص ایمنی طیاره هم ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. درگیری 2 گروه از افغانها در شهر پاریس فرانسه. جرم و جنایت افغانها باعث اخراجشان میشود. مسئول اتحادیه افغانها میگوید
این گونه کارها برای آینده افغانان زیاد تاثیر بد دارد. به ویژه یک تصویر بد از افغانان به فرانسوی ها ارائه می کند. روی پرونده های افغانان کاملا تاثیر بد می گذارد.
اداره تنظیم امور محابس حکومت طالبان در حسابدهی حکومت به ملت می گوید که 150 زندانی خارجی در محابس به سر می برند، اما هیچ زندانی امریکایی در جمعشان نیست. شکایت سیلاب زده ها به خاطر عدم کمک حکومت و امداد رسانان.
اختلافات و مردم ضرر رسانده حوال خود خودم کمک صورت نگرفته تا فلحال سال مردم از اقتصاد بسیار ضعیف و عاجز هستن کار تهیه شوه بنا همون میگنان حلال برخود پیدا کرده بکنن.
در گزارش بین المللی میشنوید که کشف اجساد 6 گروگان و شعله‌ور شدن اعتراض‌های مردم علیه حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو. و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. 6 مهاجر افغان در پاریس در پیوند به یک درگیری میان خودی بازداشت شدند. انجمن فرهنگی و اتحادیه افغانان در پاریس میگوید 2 گروه افغانها روز شنبه در ناحیه اژدهم پاریس با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه ها در این درگیری دست کم 7 نفر زخم برداشتند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
شماری افغانان در منطقه 18 پاریس که بر اساس گزارش ها بیشترشان در قاچاق و فروش سیگریت داخل هستند زیاد است. هر از گاهی هم میان یاران درگیری های رخ می دهد. اما در هفته جاری در نتیجه درگیری میان 2 گروهی از آنان دست کم 7 نفر زخمی شدند. روزنامه پاریزیان گزارش داده که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. درگیری افغانان در پاریس شماری از مهاجرین افغان در این شهر را نگران کرده است. رسول اوریاخل رئیس انجمن فرهنگی و اتحاد افغانان در پاریس به رادیو آزادی گفت
این گونه کارها برای آینده افغانان زیاد تاثیر بد دارد، به ویژه یک تصویر بد از افغانان به فرانسوی ها ارائه می کند. روی پرونده های افغانان کاملا تاثیر بد می گذارد. زمانی که مردم اینجا از این حالت زیاد به تنگ بیایند، طبعا که در پیوند به پرونده های مهاجرین جدید افغان زیاد تمرکز می کنند و باور دارم که کمک ها و لطف را که در گذشته در حق افغانان داشتند، افغانان آنها را از دست خواهند داد.
اوریاخل از مهاجرین افغان می خواهد از داخل شدن در این گونه درگیری ها خودداری کنند، چون به گفته او این کار نه تنها برای افراد داخل در درگیری ها بلکه برای تمام مهاجرین افغان دردسر ساز خواهد شد. ویدیوهایی از این درگیری هم در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. در پیوند به این درگیری 6 تن بازداشت شدند و در برابرشان در منطقه 18 پاریس پرونده جنایی باز شده است. پس از این درگیری جاده منتهی به ساحه این رویداد بسته بود و پلیس هم تا شام روز یکشنبه در ساحه گزمه می کرد. این رویداد انتقاد برخی احزاب راستگرا و رسانه های مرتبط با آنها را هم در پی داشته است. از این میان نشریه سیجو نوشته است که پناهندگان افغان در قلب پاریس دست به اقدام خشونت آمیز در پیش روی مردم زدند. گیلبرت کولارد نماینده فرانسه در پارلمان اروپا و عضو حزب راستگرای افراطی هم از این درگیری افغانان در پاریس انتقاد کرده است. شاه رسول اوریاخل رئیس انجمن فرهنگی و اتحاد افغانان در پاریس میگوید اگر مهاجرین افغان در فرانسه به این گونه درگیری هایشان ادامه دهند، این کشور هم مانند جرمنی روند اخراج افغانان را آغاز خواهد کرد. این 2 گروه مهاجرین افغان در فرانسه در حال با هم درگیر شدند که اخیراً بحث اخراج مهاجرین افغان که در قضایای جنایی دست دارند در کشورهای اروپایی بالا گرفته است. در تازه ترین مورد هم جرمنی بر روز جمعه حدود 28 افغان را که از سوی مقام های این کشور مجرم اعلام شده بودند اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. اداره پناهندگان و پناهجویان اتریش هم گفته است که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان را اخراج کند. مقام های اتریشی گفتند می خواهند که در این باره با جرمنی از نزدیک همکاری کنند. کاریل نهامیر نخست وزیر اتریش هم در سال جاری خواستار بازنگری فیصله شده بود که جلو اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه را میگیرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که در کنار دیگر مشکلات، نبود سرپناه زندگیشان را دشوار ساخته است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زمان برگشت به کشور به شمول حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف وعده کمک داده شده بود، اما این وعده ها به درستی تا کنون عملی نشدند. این در حال است که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک بار دیگر گفته که بر علاوه فراهم کردن سایر سهولت ها برای عودت کننده ها نمرات رایشی توزیع می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در حالی که هنوز هم روند برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد، تعداد از مهاجران برگشته به افغانستان از مشکلات مختلف شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تا هنوز از سوی حکومت طالبان و نهادهای مددرسان برای بهبود زندگیشان توجه لازم صورت نگرفته است. اکرام الله که در حال حاضر در یک خانه نیمه ویران در ولایت لغمان زندگی می کند، با رادیو آزادی گفت یک سال قبل زمانی که از پاکستان برگشت، در گذرگاه تورخم در کنار دیگر وعده ها برایش توزیع سرپناه هم وعده داده شده بود، اما با گفته او تا هنوز این وعده عملی نشده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک سال قبل از پاکستان آمدم. زمانی که آمدم در تورخم همراه ما وعده شد که برای شما به خاطر زندگی کردن یک نمره زمین می دهیم، اما این وعده هنوز هم وعده باقی مانده است و تا حال برای ما هیچ چیزی کمک نشده است. این توان را هم ندارم که یک خانه خوب را کرایه کنم.
حفیظ یک باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب که از ایران برگشته مدعی است که تاکنون هیچ کمکی از سوی حکومت و نهادهای مددرسان دریافت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت مدت زیادی می شود که توان پرداخت پول کرای خانه را ندارد.
ما پارسال که از برج 12 از ایران رد مرز شدیم، دیگر نه خانه و نه کاشانه و نه چی، کم و بیش قرضداری و بدهکاری تو گپام بوده، گناه هم پیش ما نست و خانه و جای هم که نداشتیم. باز برادرمان خانواده‌اش در ایرانه، اولی امور ما کرایه کردیم، اما اولی از ما 2500 افغانی برش میتو، البته پیسه هم که نداریم که برش بیتو.
ساجد باشنده ولایت کنر، او هم از پاکستان برگشته است، از مشکلات مشابه یاد کرده و تاکید میکند که کسانی که بانها وعده کمک دادند باید دستشان را بگیرند. مهاجران افغان برگشته به افغانستان در حال از مشکلات زندگیشان شکایت دارند که به تازگی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که برای مهاجران برگشته افغان در کنار دیگر سهولت ها نمرات رایشی توزیع میکند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی این وزارت طالبان روز شنبه 31 اگست با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که پس از حکم رهبرشان روند توزیع نمرات به عودت کننده ها آغاز می شود. با اساس معلومات اقانی در حال حاضر 46 شهرک در 29 ولایت افغانستان وجود دارد که برخی از آنها غصب شده بود اما آن را برگشتاندند. این در حال است که حکومت های ایران و پاکستان در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را سریع تر کردند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته بود که در 3 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشتند که بیشتر برگشت کننده ها از پاکستان بوده است. حکومت پاکستان در نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج افغان های فاقد اسناد را آغاز کرد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته بود که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، اما مقام های پاکستانی تاکید کرده بودند که با اخراج افغان های فاقد اسناد ادامه می دهند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38
و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00420221124115 تکرار می نمایم 00420221124115.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. هزاران تن در مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تظاهرات کردند. آنان پس از کشف اجساد 6 گروگان در غزه از نتانیاهو ناراحتند که برای برقراری آتش بس تلاش نکرده است. در میان کشته شدگان یک امریکایی اسرائیلی هم شامل است که پدر و مادرش برای رهایی گروگان ها با شمار زیاد از رهبران جهان دیدار کرده است. حمید حکیمی به این موضوع نگاه انداخته است.
گروهی از خانواده های گروگان ها دیروز در اعتراض در اورشلیم خواستار تعطیلی تمامی امور کاری در اسرائیل شدند تا دولت را مجبور به اجرای آتش بس برای آزادی گروگان ها کنند. بزرگترین اتحادیه کارگران اسرائیل هم خواستار اعتصاب کاری شده است. اتحادیه هستادرود که از حدود 800 هزار کارگر بخش‌های صحت، حمل و نقل و بانکی نمایندگی می‌کند، گفته است که اعتصاب کاری را صبح روز دوشنبه آغاز می‌کند. اسرائیلی‌ها پس از آن از دولت خود از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور ناراحت شدند که اجساد 6 گروگان در غزه کشف شد. ارتش اسرائیل گفته که این افراد قبل از رسیدن نیروهایشان کشته شده بودند. جسدهای این افراد از داخل یک تونل در غزه کشف شدند که شامل یک امریکایی اسرائیلی به نام هرش گولدبرگ می شود. پدر و مادر او برای رهایی گروگان ها تلاش های زیادی کردند. این تلاش ها شامل دیدار با رهبران مختلف جهان می شود تا اسرائیل و گروه حماس را وادار به آتش بس کنند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر معترضان روز یکشنبه خواستار حمایت از صدایشان برای برقراری آتش بس شدند. یکی از معترضان به نام اموس با اسوشیتد پرس گفت
هر یک و تمام مردم در تمام نقاط جهان به جاده ها بروید و صدای خود را بلند کنید. ما می توانیم زندگی افراد را نجات دهیم. ما می توانیم جان تمام طرف ها را نجات دهیم. ما می توانیم زندگی مردم را نجات دهیم.
نه تنها خانواده های افراد گروگان، بلکه اپوزیسیون دولت اسرائیل نیز نتانیاهو را متهم کرده که در راستای برقراری آتش بس صادقانه تلاش نکرده است. بنی گانتس، یکی از رهبران اپوزیسیون اسرائیل، به روز یک شنبه گفت بنیامین نتانیاهو به دلایل سیاسی و بقای خود بازی می کند و این کار منجر به مرگ افراد می شود. یایر لاپید، رهبری اصلی اپوزیسیون، هم گفته است در حالی که پسرها و دخترهایشان گروگان هستند، نتانیاهو مشغول بازی‌های سیاسی خود است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته و پس از کشف اجساد گروگان‌های کشته شده با اشاره به گروه حماس گفت کسی که گروگان‌ها را می‌کشد خواستار توافق نیست و هشدار داده که به جنگ برای نابودی کامل حماس ادامه می‌دهد. حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل در یک روز حدود 1200 نفر را کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. احتمالاً از میان 250 گروگان حدود 100 نفرشان هنوزم در غزه هستند، چون شمار زیادی از آنان در جریان آتش بس نخست در بدل رهایی فلسطینی ها آزاد شدند. این حمله حماس سبب شد که اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود بر غزه را آغاز کند و بر اساس آمار وزارت صحت غزه در کنترل حماس تا به حال حدود 40,000 فلسطینی در این حملات کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنید. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر 150 تبعه خارجی که محکوم به جرایم مختلفند در زندان‌های افغانستان در قید به سر می‌برند. محمد یوسف مستری، سرپرست این اداره حکومت طالبان، امروز در نشست زیر نام حسابدهی حکومت به ملت اما ادعا کرد که هیچ شهروند امریکایی نزد آنان زندانی نیست. این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود که در حال حاضر 3 شهروند امریکا نزد طالبان زندانی هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که وزارت خارجه امریکا وضعیت 3 زندانی امریکایی را در زندانهای تحت کنترل حکومت طالبان عمیقا نگران کننده خوانده است، اما اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان میگوید در زندانهای مربوط به آنهای زندانی امریکایی وجود ندارد. محمد یوسف مستری سرپرست این اداره روز یک شنبه اول سپتامبر در نشست تحت نام حسابدهی حکومت به ملت گفت که در زندانهای افغانستان به شمول اتباعی کشورهای همسایه 150 زندانی خارجی وجود دارد که اکثرا جرایم جنایی را انجام دادند.
در حال حاضر در زندانهای مربوط به اداره تنظیم امور زندانها زندانی امریکایی وجود ندارد، اما هر کشوری که این گونه اداره دارد ممکن در توقیف برخی افراد را داشته باشد و پس از تحقیق معلومات را با رسانه‌ها شریک کند، اما همراه ما نیست. در بخش زندانیان خارجی بیشتر کسانی از کشورهای همسایه هستند که در جرایم جنایی به ویژه فریبکاری و بازی دادن مردم دخیل هستند و تعدادشان به 150 تن میرسد.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان توقیف شهروندان آمریکایی را تایید کرده بود. وای در ماه عمل سال جاری در یک پیام صوتی که از تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده گفته بود که این افراد به اتهام تخطی از قوانین افغانستان توقیف شده اند. مجاهد با شمار از رسانه های داخلی این را هم گفته بود که حاضر هستند آنان را با افغان های زندانی در امریکا تبادله کنند. این در حالی است که در 8 ماه آگوست سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری نسبت به وضعیت زندانیان امریکایی که از سوی طالبان بازداشت شدند نگرانی عمیق نشان داده بود. متیو میلر گفته بود که 3 شهروند امریکایی رایان کوربت، محمود عبیبی افغانی الاصل و جورج گیلزمن نزد طالبان زندانی هستند. و گفته بود که رهایی این افراد برای امریکا اولویت دارد. برادر محمود عبیبی افغانی الاصل هم نسبت به وضعیت صحی آقای عبیبی در زندانهای طالبان نگرانی نشان داده و گفته بود که برایش اجازه گرفتن ارتباط با خانوادش داده نمی شود. فردی که سخنگوی طالبان گفته بود که نزد آنها نیست. امریکایی هایی که مقام های امریکایی رهایی آنها را اولویت می خوانند و در مورد محکمه و وضعیتشان هیچ معلومات در دست نیست گفته می شود که بیش از 2 سال است که نزد طالبان زندانی هستند. میر عبدالواحد سادات آگاه بخش حقوق در این مورد به رادیو آزادی گفت
و حدودی از او معلوم است که تا به 48 ساعت یا 72 ساعت در صورتی که بیشتر باشه باید حکم محکمه موجود باشه. متاسفانه این تعداد بسیار زیاد کسانی که در قید و بند اداره طالبان قرار دارن، اینا بدون حکم محکمه اینا در توقیف قرار دارن که خلاف تمام موازین حقوقی و بشر دوستانه است.
به اساس معلومات اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان در حال حاضر بین 10 تا 12 هزار تن به جرایم مختلف در توقیفخانه های طالبان زندانی هستند که تا هنوز محکمه ایشان نشده است. این اداره گزارش های برخورد نامناسب با زندانیان را رد کرده میگوید که هیچ ثبوتی وجود ندارد که آنان کسی را لاتکوب یا اذیت کرده باشند. پیش از این وزارت خارجه امریکا در یک گزارشی که در ماه ثور سال روان در مورد حقوق زنان و دختران افغان منتشر کرد گفته بود که پس از تجاوز بر 90 زندانی زن در ولایت های جوزجان، فاریاب و سمنگان 16 تنشان حامله شدند، اما سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرده بود. محمد یوسف مستری سرپرست اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان موجودیت زندانهای شخصی در افغانستان را هم رد کرد، اما ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در 9 ماه هوت سال گذشته در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که شمار از فرماندهان طالبان زندانهای شخصی دارند که به گفته وی بیشتر برخوردهای نامناسب با زندانیان در همین زندانها صورت میگیرد. با گفته این مسئولان اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان در حال حاضر در تمام زندانهای افغانستان با شمول نزدیک به 1000 زن و 900 کودک حدود 11 هزار تن زندانی هستند، اما آنان این را نگفتند که کودکان در دارالتعدیب نگهداری می شود یا در زندانهای عمومی با بزرگان زندگیشان را سپری می کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برخی از افراد متضرر از سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان از نبود کمک ها شکایت می کنند. آنها مدعی‌اند که حکومت طالبان و اداره های کمک رسان تا اکنون هیچ رسیدگی به آنها نکرده و هیچ برنامه برای پیشگیری از آسیب های ناشی از سیلاب ندارند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
من خپلم سیلاب وزپلو او ډیر مالی زیانونه د خلکو تواړه ول.
نوید احمد رسولی باشنده منطقه دهبالای ولسوالی کامه ننګرهار است که به گفته اش در سیلاب های اخیر خسارات مالی هنگفته به او وارد شده است. نوید احمد در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که حکومت طالبان هیچ برنامه برای پیشگیری از آسیب های ناشی از رویدادهای طبیعی ندارد.
زه خپل یو سیلاب زپلو شخصونه چې من خپلم سیلاب
من خودم یک شخص سیلاب زده هستم. شب چهارشنبه گذشته سیلاب های گرخ داد، خانه ما را هم ویران کرد. مسئله دیگر این است که قرار است در آینده هم این سیلاب ها رخ بدهند. باید حکومت اقدامات جدی در این مورد انجام بدهد. باید برای رودخانه ها دیوارهای استنادی بسازند، به خاطر که هیچ راه برای جلوگیری از آب وجود ندارد. هنگامی که سیلاب به کوچه و پس کوچه ها وارد می شود که آسیب زیادی می رساند، پس حکومت باید دیوارهای استنادی برای ما بسازد.
دغه دغه باید دغه استنادی دیوالونه خړونو ته جوړ شي.
صدیق الله راجی یک باشنده ولسوالی غور مدعی است که حکومت طالبان و نه هم اداره های کمک رسان هیچ کمک به آسیب دیدگان سیلاب در این ولایت نکرده است. او به رادیو آزادی گفت
سیلاب ها به مردم ضرر رسانده، نه حوال خود خودم کمک صورت نگرفته. تا فعلا بازم مردم منتظر هستند از طرف دولت افغانستان یا امارات اسلامی امروی مردم کمک کنه. خطوان کمک نشده و این تقاضا را دارن مردم که امسال مردم از اقتصاد بسیار ضعیف و عاجز هستند که به خاطر اقتصادشان کدام کمک شد و برایشان کدام کار تهیه شد، اینا هم مینان حلال بر خود پیدا کرده بتونن.
پیش از این سیلاب زدگان در گزارش های رادیو آزادی از ولایت های مختلف افغانستان از نبود کمک ها و عدم ساخت سرپناه از سوی حکومت طالبان شکایت کردند. خواستیم در مورد آخرین آمار تلفات جانی و خسارات مالی در ولایت های مختلف در نتیجه سیلاب ها و ادعاهای سیلاب زدگان مبنی بر عدم دریافت کمک ها از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از باران و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، بدخشان، نورستان، ننگرهار، لغمان، میدان وردک، لوگر، کنر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، زابل، کندهار و اروزگان خبر داده است. به گفته این اداره سطح این باران‌ها بین 15 الی 35 میلی‌متر خواهد بود. این اداره همچنان از احتمال وزیدن بادهای شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی خبر داده و گفته که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. با این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز 21 آگوست با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا تر سابق از ویران شدن نزدیک به 1000 خانه در پی سیلاب‌های اخیر خبر داده بود. بسیاری از ولایت‌های افغانستان در چند ماه گذشته شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های شدید بودند که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 آگوست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان که از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند به کمک‌های بیشتری نیاز دارند.
روز هفتم،
نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است. اما نخست خلاصه چند خبر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با وجود پایان درگیری ها در افغانستان هنوز همین کشور 3.2 میلیون آواره داخلی دارد. این سازمان روز گذشته اول ماه سپتامبر با نشر گزارش درباره وضعیت امنیتی در افغانستان علت اصلی آوارگی این افراد را درگیری ها خوانده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، 1 اتحادیه و 1 شورا را در کابل متوقف کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه در وبسایت خود مدعی شده که این نهادها به دلیل نداشتن جواز رسمی، تمام شدن اعتبار جوازهایشان و برخی تخدیهای دیگر بسته شدند. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز دوشنبه در برابر تیم گواتیمالا با میدان می رود. دو تیم فوتسال افغانستان و گواتیمالا امروز دوشنبه در رقابت های قاره‌ای که در تایلند برگزار می شود مقابل هم قرار می گیرند. و یک روز پس از سقوط یک هلیکوپتر در منطقه کامچاتاک روسیه 817 تن پیدا شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفت که یک هلیکوپتر ملکی M8 روز شنبه با 19 سرنشین و 3 عمله آن به یک تپه سقوط کرد. وزارت حالت اضطرار روسیه روز یک شنبه اعلام کرد که همه 22 سرنشین طیاره جان خود را از دست دادند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم مروری دارم بر رخدادهای مهم هفتهی که گذشت. در هفتهی که گذشت زنان افغانستان دوباره سرخط رسانه های جهان شد. یک طرف تاریخ سازی زکی خدادادی در پاریس و طرف دیگر کارزار صدای زنان عورت نیست. زیباترین، میادماندنی‌ترین و پر افتخارترین رویداد هفته گذشته برای مردم افغانستان گردن آویز برونز برگردن زکی خدادادی ورزشکار پاراتیکواندوی افغانستان در مسابقات پارالمپیک پاریس بود که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. البته این افتخار آفرینی این زن افغانستان به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر صدا و صورت زنان در افغانستان که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست براه افتاده و زنان افغانستان از داخل و از گوشه گوشه جهان آهنگ خواندند، شعر سرودند و فریاد آزادی سر دادند.
موج صوتی دخترانه بند و زندان بشکند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند.
در افغانستان طالبان ورزش MMA یا مبارزات آزاد را ممنوع کردند. میگویند بسیار خشن است. ورزشکار هنرهای مختلف رزمی میگوید حاکمانی که آموزش و ورزش را منع میکنند دشمن جامعه هستند.
کسی که او گروهی که دشمن پیشتر ذکر کردم دشمن علم باشد، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشد و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشد، از این قدر بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر من دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و این را بند میکنن، ولی بعد وقتان و گوشکای زرد و افتخار سر متصفلا به نمایش قرار میده.
50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فعالان حقوق زن افغان میگویند این سازمان باید موقف روشنی در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. و چرا امیرخان متقی شامل عکس یادگاری وزیران خارجه کشورهای عضو نبود؟
کشور یا سازمان جهانی کشور را اداره شده به رسمیت نمیشناسه و او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشه. و اکثر که شما میبینین اون یک رقص دستجمعی رسمی است که سالانه وقت سیفم دایر میشه، وزیران خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشن. متاسفانه که افغانستان
با بیماری امپاکس چیست، چقدر خطرناک است و آیا در افغانستان موارد این بیماری ثبت شده است؟ باز هم خوش آمدید. زکی خدادادی، باراتگمان دکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک روز پنجشنبه 8 سنبوله با عملکرد تاریخی در بازی های پارالمپیک پاریس به عنوان اولین ورزشکار افغان موفق به کسب مدال در این رقابت ها شد. زکی در این روز چند رکورد تاریخی را برای خود ثبت کرد. بازی های پارالمپیک بزرگترین رویداد ورزشی برای ورزشکاران معلول در سطح جهان است که در ادامه بازی های المپیک 2024 پاریس برگزار می شود. این رقابت ها با حضور هزاران ورزشکار از سراسر جهان و نمایش توانمندی های ورزشی افراد با معلولیت در رشته های مختلف ورزشی می پردازد. زکیه در اولین مسابقهش در برابر حریف کیوبایی به میدان رفت و با نتیجه قاطع 21-11 پیروزی خود را ثبت کرد. این اولین پیروزی وی در بازی‌های پارالمپیک بود و او را به جمع 8 تکواندوکار برتر این رقابت‌ها رساند. همچنان این پیروزی اولین پیروزی یک ورزشکار افغانستان در بازی‌های پارالمپیک جهان به شمار می‌رود. در دومین رقابت، زکیه خدادادی با تکواندوکار قدرتمند ازبکستانی روبرو شد. این مسابقه با نتیجه نزدیک 4-3 به نفع حریف ازبکستانی به پایان رسید و زکیه از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و شانس کسب مدال طلا باز ماند. اما این شکست او را از ادامه رقابت ها باز نداشت و او هنوز برای رسیدن به مدال برنز شانس داشت و قطعا مسابقه و پیروزیش در مقابل حریف قدرتمند ترکیش میتواند راه را برای رسیدن به مدال برنز باز کند. همه رقابت های زکیه در یک روز برگزار شد و به این ترتیب او ساعت بعد به رقابت با یکی از قهرمانان اروپا از کشور ترکیه رفت. او با نورجهان ایکینچی قهرمان اروپا از ترکیه به رقابت پرداخت. زکیه خدادادی توانست با تفاوت زیاد این مسابقه را با نتیجه قاطع 9-1 به سود خود به پایان برساند و مدال برنز پارالمپیک را به البته و مدال برنز پارالمپیک نزدیک شود. زکیه خدادادی پس از پیروزی در برابر حریف ترکیه باید به مسافت تکواندوکار مراکشی میرفت. با این حال حریف مراکشی به دلیل آسیب دیدگی از حضور در مسابقه انصراف داد و زکیه خدادادی با کسب این پیروزی بدون مبارزه موفق به دریافت مدال برنز شد. این مدال نخستین مدال در تاریخ بازی‌های پارالمپیک برای یک ورزشکار از افغانستان است. این پیروزی زکیه خدادادی واکنش‌های زیادی به همراه داشت، بخصوص در روزگاری که زنان در افغانستان از هر گونه فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و اجتماعی محروم هستند. بیایید تعداد از این واکنش‌ها را با هم مرور کنیم. شاهگل رضایی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نشر تصویر از زکیه نوشته سالبان میخواهند صدای زنان را با فرامین مستبدانه خاموش بسازند، اما دختر در سکوی قهرمانی ایستاده و همه افکار زن ستیزانه در افغانستان را به تنهایی مغلوب ایستادگی خش میکند. عدالت حسن علی دیگر کاربر نوشته زکیه خدادادی اولین ورزشکار مدال‌آور پارالمپیک است، اما در وطن خود از دیدگاه حاکمان عورت است. سرایا دلیل وزیر پیشین ساعت زکیه خدادادی را نمونه‌ای از استقامت، شجاعت و ظرفیت زنان افغانستان دانسته. کاربر دیگری به نام لیلا فروغ محمدی نوشته نمیدانم اشرف غنی رئیس جمهور فراری و طالبان با دیدن این تصویر چی احساس دارند، اما میدانم که شجاعت زکیه قبل از آن که طالبان را بترساند ستون نظام مردسالار افغانستان را به لرزه در می‌آورد. با صدیق شباب آوازخوان مطرح افغانستان با این آهنگ و استقبال زکیه رفت.
بلبل پربسته ز کنج قفس ترا نغمه آزادی نو بشر سرا بس نفس عرصه این خاک تو درا پر شرر کن.
او در تماس با رادیو آزادی گفت که این آهنگ برای زکیه و تمام زنان قهرمان افغانستان تقدیم است که مقاومت میکنند و با شجاعت افتخار میفرینند. همونطور که گفتیم این پیروزی زکیه در حال رقم می‌خورد که قوانین زن ستیزانه طالبان در افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود. آخرین مورد قوانین جدید امر بالمعروف طالبان است که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست و سرعت میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد. زنان آواز خواندند، شعر دکلمه کردند و شعار آزادی سر دادند. هشتگ صدای زنان عورت نیست از اینجا شروع شد.
امروز طالبا بر علاوه که حضور زنان را از جامعه حذف کردن، مانع صدای اونا هم میشن. ولی من میخوام بخونم و تایی که صدای ما کر کنه گوش تروریست ها زن ستیزاره. و خواست ما ای است که تمام دخترای افغانستان و زنای افغانستان متحد شون بر علیه ای گروه تروریستی و وحشی. منم من زنم من جهانم که از آزادی و میرخوانم، تو هم سنگر قهرمانم با پاکیزه هم جهانم، اگر چکمه ها بر گلویم و اگر مشت ها بر دهانم، من استاده و استوارم ز ظلمت راسی ندارم.
زنان زیادی به این کارزار پیوستند و با زمزمه کردن آهنگ های انقلابی اعتراض خود را نسبت به دستور طالبان ابراز کردند.
بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد مان، در گذرگاه آتش در کنار آزادی گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان، بار بار آزادی.
جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان صدا بلند کردند و با هم فریاد زدند که صدای زنان عورت نیست.
گاهی به کجا می روی ای مرد مسلمان، وقتی چیزی مست خرافات می تجیان، طالب به کجایی جنان دام دجارم، انسان به فضا رفت در خشک تنبان، یک بار بیا مزد خدا کش به من کن، از هرد کمک بیر کمی فکر بزن باش، اینجا و اینجا صحبت مختص من با هم از روی سیاست مختص.
زنان در داخل افغانستان نیز خاموش ننشستند و برخی با نقاب و برخی با چادری زمزمه کردند و از آرزوهایشان برای آزادی گفتند.
زدی تا امرسانی مهر خاموشی دهانم را، محیا میکنی تا امرسانی آب و نانم را، مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را، کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را، بگردد زهر بر جانت الهی پول آن کافر، خودت سیری ولی از من بریدی آب و نانم را.
موجی صوتی دخترانه بند و زندان بشکند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند، آبی از رنگی قفصا آسانی نیستین، قهر این خورشید خاموش رنگ و رنگدان بشکند، رنگ و رنگدان بشکنیم شمشیر و کمان بشکنیم، بند و زندان کس بر روی شاد اختی وطن به
با مونسه مبارز صحبت کردم. از او در مورد این کارزار پرسیدم و اینکه چطور ممکن است این گونه فعالیت‌های اعتراضی تاثیرگذار باشند.
خب طبیعی است که جنبش‌های اعتراضی جنبش‌های اجتماعی مدنی هستند و اعتراضاتشون اعتراضات مدنی است و اعتراضات مدنی در برابر یک جنگ نظامی، یک گروه خشونتکار طبعاً که زور قدرت تأثیر گذاریش تا حدی نیست که بساط از اینا را بر بچینه یا ای که بسیار زود سبب از این شبه که اینا مراه بردشان را که در افغانستان دارن تطبیق میکنن توقف بتن، ولی بله به صورت کل تانستن که طالب را به چالش بکشانن. صدای زنای افغانستان بود که طالب را به آشیه برد، طالب را به جهان یک بار دیگر معرفی کرد، جهانی که داشت کمپاین میکرد که طالب تغییر کرده. بسیار خرسند هستم و خوشحال هستم که با تیمی را که ما داریم در این کمپاین سهیم شدیم و این کمپاین در مجموع جنبش های اعتراضی زنان افغانستان و چهره های معترض، فعالین، چهره های مدافع حقوق بشر همه را اندازی کردن و یک حضور جمعی است و یک کارزار جمعی است در برابر هر کنشی منفی و مستبدانه گروه طالب. جنبش های اعتراضی زنان افغانستان واکنشی داشتن، صدا بلند کردن، پیام را به جهان رسندن. به ملای بیت الله پیام رساندن که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایط نمیتونه که مانع صدای زنان افغانستان شوید. تعدادی از این ویدیو کلیپ ها از داخل افغانستان ریکارد شده و ثبت شده و ارسال شده. به هیچ عنوان این قانون امر بالمعروف تو حتی نمیتونه در امور رده های شاگرد های مدرسه و مامورین خود ملای بیت الله تأثیر گذار باشه، چی رسه این که مانع از این شوه که جامعه را گویا از شر فساد نجات بده. و از طرف دیگر هم به جهان یک بار دیگر صدا رساندن و به مردم افغانستان پیام دادن، به جهان، به کشورهای زداخل در قضیه افغانستان پیام دادن که اینه هیچ حکم و فرمانی با دستوری با ظلم، با استبداد، با تکتازی، با تعصب، با تبعیض جنسیتی هیچ حاکم و هیچ مستبد و هیچ امپراتوری نمیتونه در افغانستان حکم برانه.
همینطور در هفته‌ای که گذشت طالبان در یک فرمان دیگر ورزش‌های هنرهای مختلط رزمی را ممنوع اعلام کردند. ورزش‌های رزمی طرفداران زیادی در افغانستان دارد و در سال‌های واپسین قبل از حاکمیت دوباره طالبان جوانان زیادی به این ورزش رو آورده بودند و افتخارات قابل توجهی هم کسب کردند. با پاس محمد مبارز مسئول MMA افغانستان صحبت کردم. ابتدا از او در مورد دلیل محبوبیت این ورزش در سراسر افغانستان پرسیدم.
ما سال 2013 رسماً از طرف فدراسیون جهانی MMA یا بین‌المللی در افغانستان به صفت مسئول فدراسیون ملی MMA تعیین شده و نمایندهش تا حد نونم ما در فدراسیون جهانی مسئول MMA افغانستان هستم و در این طول تقریبا 12-13 سال ما فعالیت های خیلی بزرگ چشمگیر هم در مرکز، هم در ولایات، هم در ولسوالی ها و هم در منطقه داشتیم که خوشبختانه در تمام ولایات گفته نمیتونم در 24-25 ولایات افغانستان که دورتر اما ولایات دوره که از دسترس ما دور بود دایکندی بود در اوجه ما هم از طبقه اوناس هم از طبقه ذکور کلاپای فال داشته مصروف تمرینشان بودند.
طالبان در دستوری که صادر کردند گفتند که این ورزش خشن است و جوانان به جای آن رشته دیگری را فرا گیرند. مبارز میگوید هر رشته علاقمند خودش و ظرفیت خودش را دارد و این دستور طالبان عملی نیست.
ببینه شوقا مختلف از هیچ کس نمیتونه کلگی بره فوتبالر شوه یا کلگی بره تکواندو کار شوه یا کلگی بیایه MMA کار شوه. در دنیا جوان ها هر کس رشته های مختلف علاقمندش هستند و در این اواخر شما شاهد بودین که نه تنها در افغانستان در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی MMA رشد کرده بود. برگزاری های مسابقات MMA هم به سطح آسیا، هم به سطح اروپا، هم به سطح جهان برگزار می شد و علاقمند های خیلی خاص خود پیدا کرده بود. به او دلیل طالبا باید نه تنهایی که ایره بند نمی کردن، باید دیگان تقویت میکردن، جوانان را دیگان تشویق میکردن به تربیه سالم، به خاطر ورزش، به خاطر سرگرمیشان. دیگه در افغانستان دیگه برای جوانان، برای مردم دیگه کدام کار یا کدام مصروفیت نمانده، میال صدها وطن ما خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد بیکار هستند، میال کلگی پشت نان یک لقمه نان گدایگر هستند. تو آمیانه براتان بگویم و یک تعداد جوانای ما که مصروف می تمرین بودن، تربیه سالم بودن، بخصوص دیمه که مصروف تمرین بودن و خیلی عاشقانه خیلی بشق تمرین پیش می بردن، ای را بند ساختن. واقعا خیلی از جوانای میکار که از مده تماس شدن و خیلی از این نایر نگران هستن، مایوس شدن.
باز محمد مبارز میگوید طالبان مردم را به گرو گرفتند.
فعلا هیچ کس نه صلاحیت جان خود دارن، نه صلاحیت جیش خود دارن، نه صلاحیت درس و تعلیم و تربیه اولاد خود دارن، نه صلاحیت ورزش کردن خود دارن. بنابراین از این معلوم میشه و این ثابت میکنن که طالبان مردم افغانستان گرو گرفتن، مثل که خریده باشن یا مثل که زندانی کرده باشن. هیچ کس از ترس صدای خدا کشیده نمیتونن. ما خوشبختانه در کشور امن هستم که حداقل یک صدای عدالت خواهی را بالا میکنم. دیگه جوانای ما کلگیشان امیال مایوس هستن و از ترس صدایشان هم کشیده نمیتونن.
از باز محمد مبارز پرسیدم طالبان چرا ورزش مبارزات آزاد را خشن میدانند؟
ببین، من نمیخوایم که بیشتر در موضوعات سیاسی بپردازم، ولی مجبور هستم که آنچه حقیقت است باید را بگویم. مگر نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. یکی از دلیلای گروه طالبا ای بوده که ورزش میره بند کردن که ورزش خشن است. ما برای طالبا پیام مایی است، ورزش ممی از او بوشکای زرد انتحاری شما که در 20 سال در هر کوچه و بازار و چارایی کابل که انفجار میکده، صدها هموطن ما پیر و جوان و زن و مرد طفل شهید میشدن، به خون یکسان میشد، ده ها بیوزن به جای مانده از او و صدها هموطن های بیگناه دیگه ما را در نقاط مختلف افغانستان که شما سکنجه کردین، کشتن، شهید ساختن. از او که ورزش ممی خطرناک نیست، خطر نداره. ورزش ممی یک افتخار است، ورزش ممی یک سلامتی را با وجود میاره، دستاورد برای مردم افغانستان. و همچنان همیشه ورزشکارای ما شما شاهد هستید، مثل باز محمد مبارز، مثل احمد ولی اوتک، مثل سیار بادرزاده، مثل عظیم بدخشی، واحد نژن و نصرت اخبرست، ده ها قهرمان دیگه همیشه پیام آور صلح بودن، چهره اصلی واقعی افغانستان، مردم افغانستان در دنیا معرفی کردن، چهره که در او هم عزت بوده، هم شرف بوده، هم غرور بوده، بر مردم افغانستان به مردم دنیا به معرفی گرفتن. ولی طالبا، ما فکر میکنم طالبا یک گروه تروریست است. از گروه تروریست به نظر ما از این بالاتر دیگه توقع نمیره. کسی که او گروهی که دشمن، پیشتر ذکر کردم، دشمن علم باشه، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشه و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشه، از این که بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر ما دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و ای را بند میکنن، ولی بدبختانه و بوشکای زرد به افتخار سر موترسکلا به نمایش قرار میده. ای را دیگه مردم قضاوت کنه، ای را باید دنیا قضاوت بکنه، ما قضاوت کردن.
در حالی که 50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حال برگزاری است، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان میخواهند که موضع روشنی در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. این نشست در پایتخت کامرون در حال برگزاری است و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در آن شرکت کرده است. با امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین در عربستان، گفتگو کردم. پرسیدم که کشورهای عضو در مورد زنان افغانستان چرا خاموشند؟ آیا حامی طالبانند؟
خب، سازمان همکاری اسلامی مثل دیگه سازمان های دنیا نقش خود تلاش کرده که ایفا بکنه، اما این جلساتی که دایر میشه، این به نام جلسات 35 یا کانسل آف پرایم منستر یا یک جلسه نوبتی وزرای خارجه کشورهای اسلامی است که دایر میشه و پیش از پیش آجندای از او مربوط کل کشورهای اسلامی و 57 کشور عضو میشه. متاسفانه افغانستان در این دور اصلا مورد بحث نیست و تاپیکی که در این دوره یا موضوعی که در این جلسه روی فوکس شده یا انتخاب شده که بحث شود اتصالات و مخابرات و نتیجه از او و یا تاثیر از او بر کشور بین کشورهای اسلامی و بر رونق کشورهای اسلامی است. این موضوعی است که برای این دور جلسه انتخاب شده. افغانستان متاسفانه در 3 سال گذشته از وقتی که جمهوریت سقوط کرده هیچ قطعنامه پیشنهادی نداشته و هیچ قطعنامه برای افغانستان به تصویب نرسیده. سازمان همکاری اسلامی از جانب خودش به جلسات فوق‌العاده را برگزار کرده، شما شاهدش بودین در 2-3 سال. خب همونطوری که میدانین طالبا غیر از راهکار خودشانه به کس دیگر گوش نمیکنن و این چیزیست که شما در 3 سال شاهدش هستید.
در ادامه از او در مورد این تصویر پرسیدم که چرا امیرخان متقی در عکس دست جمعی وزیران خارجه حضور نداشت.
دلیل از اینکه آقای متقی در عکس دست جمعی وزیرای خارجه کشورهای اسلامی حضور نداره این است که هنوز کشورهای اسلامی و طور خصوص سازمان همکاری اسلامی طالبا را به رسمیت نمیشناسند و چون که به رسمیت نمیشناسند اونا نمیتونن در مناسبت‌های تشریفاتی از اداره طالبا یا از نماینده‌های طالبا استقبال کنند یا بر از اونا جایگاه بتن. به این خاطر است که آقای متقی در تصویر نیست و این یک حرف دیپلماتیک است و یک حرف قبول شده دیپلماتیک است که وقتی که کشور یا سازمان جهانی کشور را به اداره به رسمیت نمیشناسه با او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشه و عکس را که شما میبینین او یک رقص دست جمعی رسمی است که سالانه وقت سیفم دایر میشه. وزیرای خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشه. متاسفانه که افغانستان دیگه حکومت رسمی پیش سازمان همکاری اسلامی نداره، از این خاطر اونجا بیرق از اداره از جمهوریت هست هنوز به اهتزاز، ولی وزیر خارجه که از جمهوریت نمایندگی کنه حضور نداشته. به این خاطر از آقای متقی هم استقبال صورت نگرفته یا بر از اون در اونجا فرصت داده نشده که استاد شد.
این برنامه را با موضوعی به پایان میبریم که حدس میزنم خیلی از شما این دوستان نگرانش هستید و میخواهید از آن در امان باشید. بیماری امپاکس. در هفته گذشته گزارش شد که 2 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده که دوباره این خبر تکذیب شد. شما را با شنیدن حرفهای دکتر دعوت میکنم که در مورد بیماری امپاکس میگوید و از اینکه چگونه میشه از این بیماری جلوگیری کرد و از آن در امان بود.
آبله میمون یک بیماری ویروسی نادر است که معمولا از حیوانات به انسان ها منتقل میشه. این بیماری در دهه 1950 در افریقا شناسایی شد، اما در سال اخیر موارد ابتلا به این بیماری در مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، امریکا، آسیا افزایش یافته. پسنده یه آخر در همسایگی افغانستان، پاکستان واقعات دیده شده که موجب نگرانی شده. همچنان این وضعیت خصوصا شیوع اخیر باعث شد که سازمان صحی جهان به تازگی حالت اضطرار بهداشت عمومی را اعلام بکنه تا توجه جهانی را به خاطر مهار بیماری جلب بکنه. علائم و نشانه های بیماری قسمی است که در اول شبیه آنفلوئنزا شروع میشه، اما تب داره، سردرد داره و درد عضلانی که پس از چند روز به صورت پوستی ظاهر می شود که معمولا از صورت آغاز شده و بعدا به سایر نقاط بدن گسترش پیدا می کنه. آبله میمون از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد مبتلا و یا هم از طریق قطرات تنفسی در تماس با کسایی که در تماس نزدیک بیمار هستند منتقل میشه. به دلیل افزایش موارد انتقال از انسان به انسان در شیوع اخیر موضوع آگاهی برای جلوگیری از بسیار مهم شده. رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و دستکش در صورت تماس با افراد مبتلا و همچنان اجتناب از تماس با حیوانات وحشی از جمله اقدامات ضروری محسوب میشن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. ممنون از همراهیتان. تا هفته دیگر.